کاملا درسته، من هیچ مشکل و مخالفتی ندارم، ولی اعتقاد شخصی خودم در یک جا فکر میکنم موقعیت شماره دو با ایشون یه ذره متفاوته. من یاد گرفتم که در شرایط فعلی کشور اگر فردی بتونه در اون جایگاهی که هست حتی با در نظر گرفتن یا در نظر گرفتن مسائل اقتصادی یک زیرساخت و یک آجر روی دیوار پیشرفت بذاره، با این امید که نفر بعدی میتونه این دیوار رو هی بلندتر و بلندتر بکنه. نظر من این هست که من نباید برخلاف نظر آقای مرشد نباید میدون رو خالی کنم و به اندازه خودم یک پله به سمت جلو، با این امید که یکی از این دانش آموزا که حالا صحبت مدارسم شد روزی یکی از اینها وزیر نماینده، اگر من بتونم امروز با همون مسئله آموزش اینها رو درست پرورش بدم، ایشون پله من رو میکنه پله دو. من با این امید کارم رو ادامه میدم.
بسیار خوب خانم ها آقایان، مردم نازنین ایران، مردم یکی یه دونه ایران، الهی قربونتون برم که اینقدر شما مردم خوبین و ما شما رو باید رو سرمون بذاریم، هر مسئولی باید شما مردم رو سرش بگذاره، رو چشمش بگذاره، از بس که این مردم نجیبند و هزینه دادن برای این مملکت و برای انقلابشون. بسای عبادلی رو بشنوی برگردم بگم چند شد.
من به آقای مرادی کیا یعنی گزینه دو رأی میدم، به خاطر اینکه واقعا توی بحثایی که میکنن فکر میکنن و صادقن. من مهتاب قوامیان هستم از تهران.
من به آقای مرادی رأی میدم، به نظرم ایشون خیلی بهتر، به نظرشون گفتن نظر ایشون به نظرم بهتر بود. من لحسنی هستم از مثل مادر.
به آقای مرشد رأی میدم چون خیلی خوب صحبت کردن و پیشنهادات و راهکارهای خوبی ارائه دادن و به واقعیت به نظرم نزدیکتر بود. انگار مهدی آمن از قم.
به آقای مرشد رأی میدم به جهت وجدان کاری قوی و حضور با کیفیتشون و سیاست و بهره‌وری فوق‌العاده‌شون، برخورداری از اخلاق حرفه‌ای. داستان قیاسی هستم.
رأی رو ببندم فاینال نه نهایی ببخشید. 41.8 آقای مرشد، 58.2 آقای مرادی کیا. بالاخره برنده شدید آقای مرادی کیا. قیمه ها جواب ده. قیمه ها که ریختن تو ماست داره میگم، دارم مزاح میکنم. آقای مرشد میخوان 30 ثانیه یه نکته بگم، بگید.
30 ثانیه خیلی
حالا یه دقیقه من میگم 30 ثانیه شما یه دقیقه ببن.
خدمت شما عرض شد که در رابطه با دوستانی که به آموزش اعتقاد دارن، من کاملا به حرفشون اعتقاد دارم.
همینطوره، بله لازمه، نسل باید تربیت بشه.
ولی یه بحثی هست، چون دقیقاً اینو لمس کردم، تو 22 تا منطقه تهران کار کردم تو زمینه پسماند الکترونیکی. خدمت شما عرض، ما یه بروشور پخش کردیم برای پسماند الکترونیکی. زمان عمر این بروشور در حد 15 ثانیه بود، میگرفتن نگاه میداختن دور. اینو میدانی تحقیق کردیم
روش ما.
وقتی که قیمت پسماند رو زدم رو اون، میذاشت تو جیبش میبرد خود.
بازم اشاره کردن به اون نکته اقتصادی، شما هم همین مقدار میزان وقت دارید، وظیفه ماست بفرمایید.
من صادقانه میگم که اگر قرار باشه من یا آقای مرشد با این دیدگاه بریم، هیچ کدوم موفق نخواهیم بود. از نظر من فردی موفقی که در کنار تخصصش مجموعه و تیمی از این تخصص، یعنی آموزش من بدون اقتصاد آقای مرشد و اقتصاد آقای مرشد بدون آموزش من، نتیجه نخواهد گرفت.
نتیجه خوبی بود و بسیار هم درست، بسیار هم درست. برنامه امشب رو خیلی دوست داشتم مردم، چون احساس کردم که شما مردم هم باش خوب ارتباط برقرار کردید. خیلی مخلصیم از هر دو میهمان بزرگوار، متشکرم آقای مرشد عزیز از مازندران تبرستان و آقای مرادیکیای عزیز از آذربایجان وارلاسس. ملت شریف و نازنین ایران خیلی مخلصیم. قربون شما مردم. یا علی مدد، شب بخیر، خداحافظ.
سلام، امروز حالتون چطوره؟ بی‌حوصله و کلافه اید؟ همه ی زمان شما صرف پای گاز وایسادن و آشپزی شده؟ فکر نمی کنید دیگه وقت شده زمان بیشتری و صرف خودتون کنید؟ با سولارفر داتیس شما دیگه وقت کم نمیارید. سولارفر داتیس 6 برنامه پخت نیمه اوتوماتیک و 18 برنامه اوتوماتیک داره با یک فر بزرگ 46 لیتری و فن کانوکشن برای پخت غذای خوشمزه و یک نواخت.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 11 بهمن ماه جناب آقای چراغعلی خانی بابا نظر از اسلام شهر. برنده 12 بهمن ماه سرکار خانوم سمیرا اجابتی امناب از تهران. برنده 13 بهمن ماه سرکار خانوم کبرا انقانی از عراق. برنده 14 بهمن ماه سرکار خانوم الهی کریمی زارچی از تهران. برنده 15 بهمن ماه سرکار خانوم معصومه مهرگان از رستم آباد گیلان. همین الان کدو بفرست، با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. ساعت 27 دقیقه شب هست، همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. انشاءالله تا حوالی ساعت 8:30 شب با ما همراه باشید. می‌خوایم مثل شب گذشته بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو. شما شنوندگان محترم، شنونده برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستیم و صدای رادیوهای خودتون رو بلند کنید. من سال مشارکتی امشب رو خدمتون اعلام بکنم. بعد از اینکه تیم ملی کشورمون نتونست برسه فینال جام ملت‌های آسیا، امیر قلعه‌نویی گفته بود که تیم ملی احتیاج داره که میانگین سنشو پایین‌تر بیاره. آقای تاش هم یکی دو روز اخیر صحبت کرده و رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون راجع به این موضوع. ما می‌خوام از شما بپرسیم نظرتون راجع به این پست اندازی فوتبال کشورمون در تیم ملی چقدر میتونه تاثیر بذاره؟ آیا اصلا موافق هستین نیستین؟ فوتبال ما این پتانسیل رو داره که بخواد این پست اندازی رو اصلا انجام بده یا نه؟ نظرتون رو میتونید زنگ بزنید به 2205009 2204 86. دو شماره است که ما در خدمت شما شنوندگان محترم قرار دادیم و میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو به ما اعلام بکنید. 2205009 2204 86.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
شنونده برنامه ورزش ایران هستین. برنامه امشب رو با لیگ قهرمانان آسیا میخوام آغاز بکنم. مرحله یک هشتم نهایی امروز یه بازی در شرق آسیا برگزار شد. شاندونگ تاینشان چین 3-2 مغلوب کاوازاکی فرونتال ژاپن شد. بازی رفت و باخت. فردا قرار 4 بازی هم در غرب و هم در شرق برگزار بشه. چونبوک موتورز کره جنوبی با پوانگ استیلرز این کشور ساعت 13:30، بانکوک یونایتد در مقابل یوکوهاما مارینوس ساعت 15:30. دو بازی است که فردا در منطقه شرق آسیا برگزار خواهد شد. اما در غرب آسیا نسب قارچوز به کسان میزبان العین امارات خواهد بود ساعت 17:30 و الفیها و النصر دو تیم عربستانی باید ساعت 21:30 در مقابل هم بازی بکنند. بقیه بازی ها که 3 بازی خواهد بود پنج شنبه برگزار میشه. اول سای هوندای کره جنوبی با تیم ونفورت کوفو ساعت 13:30 بازی خواهند داشت. دو بازی خیلی مهم در غرب آسیا برگزار میشه. نوبرنمگان ازبکستان در مقابل اتحاد عربستان ساعت 17:30 و سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تیم قدرتمند الهلال عربستان خواهد بود ساعت 19:30. اما صفاهان بعد از مدت‌ها در لیگ قهرمانان آسیا میخواد میزبانی بکنه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. بلیت فروشی مسابقه از امروز ساعت 8 صبح آغاز شد و به نظر میرسه با توجه به حساسیت‌های مسابقه بلیت‌های ورزشگاه نقش جهان به صورت کامل به فروش برسه و علاقه‌مندان به تیم صفاهان بیان حمایت بکنن از این تیم در مقابل قدرت یک فوتبال آسیا در باشگاه. جلسه استعداد مسابقات آسیایی باشگاه اصفهان با حضور مدیر عامل باشگاه و مسئولان داخلی و نمایندگان AFC و فدراسیون فوتبال در محل ورزشگاه نقش جهان امروز برگزار شد. نمایندگان AFC در این جلسه تاکیدات خودشون رو در خصوص هنجارها و ناهنجاری‌های مورد نظر این نهاد بین‌المللی در این جلسه مطرح کردند. اعلام زمان نشست خبری و تمرین صفاهان و الهلال عربستان. نشست خبری پیش از بازی تیم‌های فولاد صفاهان و الهلال عربستان قرار فردا 25 بهمن ماه از ساعت 16 در محل هتل آسمان اصفهان برگزار بشه. ابتدا سرمربی و بازیکن تیم الهلال و سپس صفاهان در نشست حاضر خواهند شد. در تکمیل خبر قبلی هم خدمتتون اعلام بکنم که تمرین پیش از بازی تیم‌های صفاهان و الهلال برای تیم صفاهان از ساعت 11:30 در زمین تمرین باغ فردوس و تیم الهلال هم از ساعت 18:30 روز چهارشنبه در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد. اما کماکان حواشی در کنار تیم فوتبال صفاهان هست و حذف 2 ستاره تاثیرگذار صفاهان از لیست بازی با الهلال. در تکمیل خبر قبلی باید بگم که حسین نژاد و محمدی دو مهره اصلی صفاهان نمیتونن در این مسابقه الهلال رو در تیم صفاهان رو همراهی بکنن در مقابل الهلال به خاطر اخراجی که در بازی در مقابل نماینده عراق داشتن در ورزشگاه آزادی. در کنار یک بازی محرومیت به خاطر گرفتن کارت قرمز هم جریمه نقدی شدن و دو بازی هم نمیتونن در کنار تیم صفاهان در لیگ قهرمانان آسیا باشن. ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران.
خیلی متشکرم که همراه ما هستین. اما یه خبری تقریباً امروز صبح منتشر شد. خوان ایگناسیو مارتینز سرمربی اسپانیایی فولاد خوزستان قرارداد خودش رو با این باشگاه فسخ کرد. از این رو میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای وفایی که از خبرنگاران فوتبال کشورمون و هم راجع به فولاد خوزستان و هم راجع به پرسپولیس و دیگر تیم‌های لیگ برتری باشون صحبت بکنیم. آقای وفایی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای یزدانی و شنوندگان محترمتون. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشه. آقا ایگناسیو مارتینز سرمربی که واقعا یک سال و نیمه با فولاد قرارداد بسته بود، یه طرفه فسخ کرد با باشگاه تیم فولاد خوزستان. با توجه به این تغییر مدیریتی در باشگاه نتونست شرایط رو درست بکنن دو طرف. گفته میشه که یحیی خیلی نزدیک شده به باشگاه فولاد خوزستان، این احتمال چقدر درست است؟
والا نمیتونیم بگیم چقدر درسته. یحیی گل محمدی از پرسپولیس استعفا داد، همونطور که میدونین.
بله،
بلافاصله پس از بازی آخر پرسپولیس در نیم فصل اول استعفا داد و بعد از اون با از طریق ایجنت یا همون آقای وکیلش رفتن باشگاه صحبت کردن. قرار شد فسخ دو طرف، چون نمیتونن فسخ بکنن، دو طرفه فسخ بکنن، یه توافق بکنن برای فسخ به این شرط که تا پایان فصل تیم دیگه ای نره. به همین خاطر این فصل انجام شد، دو طرفه انجام شد و قرار شد که مابقی مطالباتش رو از باشگاه پرسپولیس ظرف سه قسط بگیره. باز هم تاکید میکنم به این شرط که در باشگاه دیگه ای حاضر نباشه.
یعنی با توجه به این اتفاقات نمیتونه قرارداد امضا کنه؟
حالا اما اگرها داره، اینکه آیا در اون قرارداد ذکر شده که پرسپولیس تا چه زمانی باید اون مبلغ رو بده، آیا اگه مبلغ در زمان مقرر پرداخت نشه آیا قرارداد باطل میشه، اینا همه اما اگرهایی که فقط خود آقای گل محمدی و البته باشگاه پرسپولیس بعد پاسخگو باشن. اما موضوع اینه که اگر طبق روال باشه و طبق اون امضا باشه، یحیی گل محمدی تا پایان فصل به باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که من لیگ تیم دیگه ای نمیرم و با شما با هم دیگه به همین خاطر دو طرف فصل کنیم، وگرنه استعفا میداد و طبیعی بود که بقیه مابقی پولش دریافت نمیشد. به این شرط قرار شده که پولش پرداخت بشه که تا آخر فصل جای دیگه ای نره. این خبریه که من موثق دارم و بعدی که در نهایت آیا مشکل پرسپولیس قرار بوده در سه قسط این پول رو پرداخت بکنه که قسط اولش مبلغ 2,700,000,000 تومانه و ظرف همین روزهاست. نمیدونم آیا پرداخت شده یا نه، نمیدونم یعنی این که تا یک ساعت پیش پرداخت نشده. موضوع اینه که آیا فردا پس فردا پرداخت میشه و آیا اون فورس ماژور تا چه ساعتیه، تا چه روزیه، دو روز دیگه است، دو روز قبل بوده، مشخص نیست. ولی توی بازه زمانی قرار بود که قسط اول پرداخت بشه. حالا بعید میدونم که یحیی گل‌محمدی حالا به خاطر دو سه روز این ور اون ور به باشگاه دیگه بره. ضمن اینکه یکی از دلایل اصلی خداحافظی یحیی با پرسپولیس این بود که خسته است، گفته بود که من خستم و فشار فوتبال ایران رو نمیتونم تحمل کنم. بله. که ایجنتشون گفته بود، یعنی وکیلشون گفته بودن و کلا نیاز به استراحت بیشتری داشتن. آیا این 25 روز کافی بوده برای استراحت؟ نمیدونیم. ما این چیزایی که آقای گل‌محمدی با خودشون پاسخ بوده.
بسیار عالی. الان باشگاه پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات حالا بین دو نیم فصل خوب عمل کرد نکرد، چه بازیکنایی رو دوباره میتونه جذب کنه، نزدیک باشگاه هستن، اصلا میخواد این کار رو انجام بده یا نه؟
بله، ببینید پرسپولیس تا به اینجای کار خریدهای خوبی داشته. ایسار کسی رو برگردونده، اورونوف ستاره ازبک رو جذب کرده، یک بازیکن جوان که تو لیگ دست اول خب فیکس بازی میکرده و عملکرد خوبی داشته جذب کرده به نام بابایی و دیگه اینکه قراره که دو سه تا بازیکن دیگه جذب بشن. موضوع اینه که هنوز نقل و انتقالات به پایان نرسیده و البته پنجره پرسپولیس باز نشده. آخرین خبر اینه که پول پرداخت شده، یعنی باشگاه پرسپولیس پول رو پرداخت کرده بابت مالیات رادو، همین یک ساعت پیش پول پرداخت شده.
بله.
مفاصل حساب مالیاتی رو گرفتن، قراره که تا آخر ساعت امشب یا فردا صبح ترجمه بشه و ارسال بشه دو نسخه، یکی برای فیفا یکی برای رادو و اون موقع وکیل رادو اعلام بکنه به فیفا. فیفا در صورت پنجره پرسپولیس رو باز میکنه که وکیل رادو اعلام بکنه، اون موقع پنجره باز میشه. در اون صورت بعدید که این چند تا بازیکن که جذب شدن چه کسانی قراره که لیست رو ترک بکنن. الان بحث ترمیم فشار خارجی داده، پیشنهاد خارجی داره.
بله.
شهاب زاهدی هم پیشنهاد خارجی داره. اونطور که من شنیدم و صحبت کردم شهاب زاهدی خب بعید رفتنش، یعنی باشگاه نیاز داره بهش. هنارف رو هم میخوان. به همین خاطر نبیل باخویی قطعا از لیست خارج میشه تا اورونوف که جای جذب جانشینش بشه. من شنیدم یک دروازه‌بان دوم قطعا قرار خواهد، یعنی جذب خواهد شد و یک هافبک. هافبک دفاعی. اگه این دو نفر جذب بشن عملاً نقل انتقالات پرسپولیس تموم شده، چون یه مهاجم هم میخواستن بگیرن که ایسا رو گرفتن آریکسی رو، به همین خاطر با دو نقل انتقال دیگه، یک هافبک دفاعی و یک دروازه‌بان، احتمالاً لیست پرسپولیس پر خواهد شد. همین الان لیست پرسپولیس پره، اما احتمالاً بورسه پور رایگن جلیس خارج میشه تا یک هافبک جذب بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای کاوه. صحبت خاصی هست ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین، ممنونم، خداحافظ.
سپاسگزارم، شب شما بخیر. با شما همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. ساعت 20:21 هست. من یک بار دیگه سوال مشارکتی امشب رو خدمتتون اعلام بکنم. از شما پرسیدیم که آیا موافق هستین تیم ملی پوست اندازی بکنه در آستانه رقابت‌های انتخابی جام جهانی؟ اصلا فوتبال ما این پتانسیل رو داره که بخواد از یک سری مهره با تجربه خودش بگذره و جوان‌ترها رو جایگزین بکنه، برای اینکه در جام جهانی میانگین سنی ما پایین‌تر باشه و جام ملت‌های بلکه قرار در کشور عربستان برگزار بشه، ما بتونیم رتبه در واقع رتبه که نباید به فینال برسیم و قهرمان بشیم. آیا شما موافق این پوست اندازی هستین یا نه؟ 220-5009-220-486 دو شماره ای است که میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو اعلام بکنید. پنج ستاره خارجی الهلال مقابل سپاهان مشخص شدند. میتروویچ، ساویچ، نوست، یاسین بونو و مالکوم بازیکنان گران قیمت الهلال در مقابل سپاهان هستند. آیا برانکو ایوانکوویچ گفته آیا تارومی میتونه بهترین گزینه برای اینتر و اینزاگی باشه؟ خیلی میتونه. مهدی طارمی خیلی سریع با سیستم اینتر هماهنگ بشه و آرزوی موفقیت برای این بازیکن در لیگ ایتالیا کرد. خب با شما همراه هستیم کماکان با برنامه ورزش ایران. ما از شما پرسیده بودیم که موافق پوست اندازی در تیم ملی فوتبال کشورمون هستین یا نه و دلیلش رو به ما زنگ بزنید و بگید و نظر خودتون اعلام بکنید. بریم با هم چند تا از تلفن‌های شما رو بشنویم.
100% تغییر نسل داشته باشیم. باید جوان‌ها رو بیاریم، از الان برنامه‌ریزی کنیم برای لیگ ملت‌های آینده. مثلا لیگ برتران بازیکن‌های خیلی با کیفیتی هست، مثلا جوانان مثل آقای جون همساش، آقای ابوالفضل دلالی یا یکیش از پرسپولیس عمری گرفته. عمری با تشکر مهدی پرزیدنت از اصلا
این مدیر کشور هم به نظر من بازیکنهای جوان رو بازی بدن خیلی بهتره، مثل آقای قائدی، محبی، حالا چند بازیکنهای دیگه. با تشکر، بنده حمید سمیعی هستم از شهرستان دیلمان. هم ممنون.
به نظر ما هم تیم ملی کشور ما احتیاج به پوست اندازی داره و باید بیشتر آقای قلعه‌نویی سعی کنه از بازیکنان جوان هم استفاده کنه و این بازیکنان جوان بتونن خودشون به خود باوری برسن. بازیکن در میدان قرار بگیره با روحیه بالاتر بازی میکنه و انگیزه بالاتری داره.
تا جوانگرایی تیم ما پیدا نکنه، تیم ما هرگز جام به دست نمیاره. مهراب بزرگه از دوستان رویزان بکشتر باز کلا.
به نظر من میانگین سنی تیم ملی ما بالا تا نیاز به یک پوست اندازه داره. ما یه افراد جوینامی داریم که تو صف تیم ملی هستند و میتونن تو همه پست‌ها جایگزین نفرات فعلی بشن. ممنون از برنامه خوبتون. کیانی راد هستم از تهران.
این به نظر میاد که از کادر هیئت مدیره به ویژه رئیس فدراسیون فوتبال باید اول بنیه در واقع این پوست اندازی عوض شه. نمیشه نظرات افراد 4 سال 5 سال میتونه تازه باشه، بعد یه حرفا و ایده هاشون کهنه میشه و حریفا حتی راهکارهای بدل این ایده های ما رو دارن. بعد از بالا شروع کنیم، بعد به بازیکن‌ها و اینها برسیم.
خیلی متشکرم که همراه ما بودین، مشارکت کردین و به ما زنگ زدین. ما انشالله که تا آخر برنامه بازم زمان باشه حتما تلفن شما رو پخش خواهیم کرد. همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران از رادیو ایران. خب نوبت به هفته های ایرانی میرسه. مثل هفته های گذشته ورزش رادیو ایران هر هفته یک استان رو مورد بررسی قرار میده به فراخور موضوعات مختلف در برنامه های مختلف. این هفته نوبت به استان اصفهان رسیده و ما هم در برنامه ورزش ایران ورزش اون استان رو مورد بررسی قرار میدیم. از این رو جناب آقای کریم قنبری که از مربیان و پیشکسوتان فوتبال استان اصفهان همراه ما هستن. آقای قنبری سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما های ازنانی و همچنین شنوندگان خوب برنامه تون. در خدمت تون هستم.
سلامت باشه آقای قنبری. ما امروز در واقع امشب از شنوندگانمون پرسیده بودیم که چقدر با پوست اندازی تیم ملی موافق هستین، اصلا فوتبال ما توانایی اینو داره یا نه. استان اصفهان که از استانایی است که فوتبال رو خیلی حرفه‌ای دنبال میکنه با توجه به دو باشگاه اصفهان و ذوب‌آهن که حالا از بعد مدیریت و زیرساخت‌ها هم حرفایی برای گفتن دارن در فوتبال کشورمون، به نظر شما روند فوتبال اصفهان سعودی بوده یا نزولی؟
از زمانی که آقای ازانی من بازی میکردم حقیقت تا کنون من فکر میکنم سیر نزولی داشته، چرا که ما الان در تیم ذوب‌آهن و اصفهان عده معدودی بازیکن اصفهانی داریم. به لحاظ تربیت بازیکن عرض میکنم، به لحاظ استعداد فوتبالی عرض میکنم، ولی خب به لحاظ پیشرفت نه. الان در دوره ای که من بازی میکردم بین سالهای 64 تا 67 لیگ قدس برگزار میشد به صورت استانی که اصفهان دو دوره قهرمان شد و تهران هم دو دوره، یعنی همون موقع هم علارغمی که اسپانسری وجود نداشت، علارغمی که واقعا هزینه ای نمیشد در فوتبال، ولی همون موقع هم اصفهان فوتبال پویایی داشت و دوبار قهرمان ایران شد و اون زمان ما 12 تا تیم در سطح باشگاه داشتیم که همشون فعال بودن و شاید باورتون نشه آقای ازمانی، الان ما فکر میکنم تو استان اصفهان تو پیشکسوتان تنها استان و یا تنها شهری است که بالغ بر 27 تا تیم داره. یعنی این فکر میکنم که در گذشته تیم‌های بیشتری وجود داشت، بازیکن‌های بیشتر بومی وجود داشت و الان کمتر بود، ولی در بخش هزینه و در بخش واقعا استانسرینگ و مطرح بودن واقعا دو تیم خوب و پویا داریم که هم اصفهان و هم ذوب‌آهن حداقل طی سالهای لیگ برتر همیشه حرفی برای گفتن داشتن.
بسیار عالی. از بعد زیرساختی هم فوتبال اصفهان فکر کنم از استانهایی باشه که زیاد مشکل نداشته باشه، حالا با توجه به اهمیت و هزینه که دو باشگاه اصفهان و ذوب‌آهن در بحث پایه میکنن.
واقعیت من حالا تو بحث زیر ساختا سپاهان یه مقدار اطلاعات دارم که باز زیر ساختای لازم و کافی رو نداره، چرا که خب مجبوره که واقعا یه جاهایی یه بخشایی کرایه کنه تا بقیه تیمایی، با توجه به این که سپاهان 23 تیم فوتبال داره و بتونه کمک بگیره تا تمرینات تیمشون سر و شکلی پیدا کنه. زوباهن هم به همین منوال، اگر که قیاسمون آیه